بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در کتاب مصباح الهدایه الی الخلافة والولایه موضوع خلافت محمدی صلوات الله علیه و آله رو مد نظر قرار دادند. از اون خلافتی که خلافت اسم الله اعظم بود تا خلافتی که خلافت در عالم غیب بود و خلافت در عالم عین، کل کتاب در همین سه زاویه با ما سخن داشت. معارف بسیار متعالی رو مقدمه قرار دادن تا ما را آروم آروم به اینجا برسانم. در مصباح اول که خلافت اسم الله اعظم رو در عالم احدی مطرح کردن که باطن اسم الله اعظم مقام احدی است و خلافت باطنی نبی اکرم اون نبوتی است که از اون خلافت انباع میکنه حقیقت باطنی خلافت اسم الله را به اعیان ثابته در مقام غیب القیوبی. همون انباع، همون نبوت در عالم غیب ظهور کرد با عقل اول، و عقل اول تمام مخلوقات رو به نور عقل انباع کرد و مقام نبوت یا مقام خلافت اسم الله اعظم در عالم عین مورد بحث ما بود این چند جلسه اخیر، تا رسیدیم به اینجا که خلافت تشریعی در منزل چهارم به چه معناست. ملاحظه کردید که سیر من الحق فی الحق الی الخلق در منزل سوم مقام الی الخلقی بود که حقیقت مخلوقات رو که عین ثابته مخلوقات بودن نبی الله یافتند. حالا با اون هویت، با اون حضور و بصیرت خوب سیر کردن در عالم عین و شهود و نبی تشریعی شدن و حکم هر چیزی رو تعیین کردن. حکم تشریعی هر چیزی ریشه در کشف غیبی اون چیز در عین ثابتش داره. این تمام حرفیه که یک مؤمن باید نسبت به نبی الله داشته باشه، یعنی ما این نسبت را باید با عبادات خودمون احیا کنیم، زنده کنیم. طبیعی است که انسان خلق الانسان و ضعیفا، که یعنی دست و پایش ضعیف نی، یعنی در نسبت رجوع به حق ضعیفه، باید طبعش رو عموماً هی ازش عبور کنه. افکار اولیش رو که افکار طبیعی است، افکار نون و آب و غذاست، خب باید عبور کنه. ولی این عبور اگر درست انجام بشه با حقیقت وحی رو برو میشه از طریق نبی الله. نه منظورم اینه که وحی بهش بشه و نه، میفهمد این وحی ریشش کجاست. فهمم منظورم فهم قلبی و احساس شخصیه، یعنی انسان میفهمد این قصه قولوا لا اله الا الله تفلحوا به کجا اشاره داره، چه حضوری رو برای من ترسیم میکنه، چه اشاراتی رو در عالم برای من می نمایاند. این بعدم تو همین فضا مگه پیامبرش تشریعی نمی فرماد که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. این عبادت رو که وحی به ما میده میفهمه یعنی چه. این مسئله است، یعنی ما تا نبی الله رو متوجه نشیم که نمیتونیم اشارات نبی الله رو متوجه بشیم. یعنی یه نحوه درک پیامبر، درک مقام نبوت، ایمان به نبوت، خودتونم میگون نوعی خدای اللهم چی مثلا عرفنی نفسک فانک ان لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک. بعد نبی الله رو میخواد، اللهم اللهم این اسئله که ایمان بک و ایمان به نبیک. این نبی الله رو ایمان آوردن ابتداش از اینه که توحید رو که میشناسیم، صورت انوار و اسماء الهی رو در نبی الله میابیم. خب حالا این نبی الله تشریعاً اشارات عجیبی دارد. این من اگه بخوام کاربردی تر با شما حرف بزنم، خواهش میکنم این جمله رو یه کاری کنید فعلا در افق روح داشته باشید که نسبت ما رو با خدا شکل میده. اگه یعنی باشه در کتاب حمد حضرت امام عیناً این جمله از حضرت امام بود که نسبتی ما باید با خدا پیدا کنیم. این چه نسبتی است؟ نسبت عجیبی است. نسبت ما با خدا مسئله ترین مسئله ماست. بالاخره ما بشر مسئله داره دیگه، مسائل عجیب و غریب دارن، از این مسائلی که بشر عادی دارد که قصه های ببینید چی میخوره. مسئله ترین مسئله ما نسبتمون است با خدا. تمام عالم هم عوض میشه اگه این حل بشه. یعنی شما با حضور نور خدا در عالم همه چیز براتون معنای حقیقیش پیدا میشه. مگه تو قرآن نمیخونی سوره بقره که اتقوا الله و یعلمکم الله؟ خیلی آیه عجیبی است. متقی بشین. تقوا چطوری صورت میگیره؟ خود را در محضر حق پاییدن، یعنی نسبت صحیحی با حق پیدا کردن. چرا مثلا وقتی تقوا انسان داره نمیتونه هر کار دلش بخواد کنه؟ چون نسبتی با خدا پیدا میکنه. این نسبت دیگه قلبی تقوا که دیگه علمی یا درسی یا کتاب اینا نیست که، میگه اگه تقوا پیدا کردی چیزای گیرت میاد و یعلمکم الله. این واو حرف داره وا، یعنی خدا بهت آموزش میده، یعنی دیگه علمت نسبت به عالم خدایی میشه. یه مثالی میزنن اساتید، مثال خوبیه، میگن شما در نظر بگیرید الان این دستتون رو با نور میبینین دیگه، معرفت شما به این دست و به این لیوان به جهت نوره. حالا اگه نور ایمان بیاد ببینین عالم رو چطوری ببینین. یعلمکم الله یعنی علمی که به نور ایمان بیاد عالم یه عالم دیگه است، حتما یه عالم دیگه است. خب حالا کیه که این نا به ما میده؟ حتما شریعت، حتما نبی الله. ولا غیر، ولا غیر، ولا غیر. من اصلا تعجب میکنم چطوری کسی میخواد منهای شریعت و نبوت یک قدم صحیح برداره. مسئله علمیست، مسئله صرفه چی میدونم تعصب و عقیده ساده با اینا که نیست، یه دستگاه بسیار منسجمیست که اگر رجوع به حق به معنای احیای نسبت صحیحیست که ما باید با حق داشته باشیم، این در ازای شریعت که تقوا رو به ما می آموزد محقق میشه. خب حالا این نگاهی که کتاب به شما داد، گفت که آقا این شریعت رو در نبی پیدا کنیم که در چهار سفر سلوکی روحانی حاضر بوده است، در سفر اول و دوم و سوم و چهارم. پس در واقع مطلب تا اینجا کامل شد که جای شریعت و نبوت باید به این تاریخ برگرده و تا این مسئله حل نشه که ما باید مسئله ترین مسئلمون نسبتمون با خدا باشه، اینا نگر داریم. این مسئله ترین مسئله ما با شریعت محقق بشه ولا غیر. چرا؟ چون شریعت کی آورده است؟ پیامبری که در منزل سوم سیر الی خلق به معنای حضور در اعیان ثابته عالم کرده است. خب اینه که میتونه در ما نسبتمون با همو در ازای نسبت با حضرت حق شک بده. ما که نمیتونیم بی هم زندگی کنیم که، خیلی پیچیده میشه و اینا رو بعد انشاءالله. انسان بدون نسبت با غیر نمیتونه زندگی. صوفی بازی ها که نمیریم خونمون یه خانقاه میگیریم، خدا رحمت کنه مولوی ها، همچی مسخره میکنه اینا را، اینا همشو دروغ میکنه. میشه؟ اصلا نمیشه. شما در نسبت با مخلوقات خودتون رو تعریف میکنید. حالا در نسبت با مخلوقات با کدوم ایده خودتون رو درست تعریف میکنید؟ با ایده‌ای که معنای مخلوقات رو از طریق شریعت و وحی برای شما شکل داده است. مسئله حالا به قول من میگم پارادوکسیکال شد. از اون ور ما باید از خلق منقطع باشیم، از اون ور جز در نسبت با خلق معنا نداریم. حالا کی این خلقا برای ما درست معنا کنه؟ اونی که خودش در سفر سوم حقیقت مخلوق رو میشناسه، معجزه میکنه شریعت. حالا اگر این که در سفر سوم حقیقت مخلوق رو میشناسه در سفر چهارم حکم و تشریع این نسبت ها رو برای ما معلوم میکنه، ما در کجا قرار میگیریم؟ ما در نسبت با حضرت حق هستیم بدون اینکه نسبت با بقیه را بتونیم از دست بزنیم. نمیتونیم. بنابراین پس ما دو تا راه نداریم، یا نسبت با خلق یا نسبت با حق. در نسبت با خلق همین کدورت ها و حجاب هاست، در نسبت با حق، در نسبت با خلق این نسبت با حق محقق میشه ذیل شریعت. امیدوارم که تونسته باشم این را بابش را باز کنم در ذهن رفقا. و میزه 11 و 12 در واقع تکمیل بحث است. حرف اصلیشون همون در و میزه 11 زده شد. در و میزه 11 یه تذکر خیلی خوبی میدن که خب آیا هر نبیی وقتی که میخواد با حضرت حق مرتبط بشه در منزل دوم، منزل دوم یادتونه که گفتیم که میاد و از سیر من الخلق الالحق وارد سیر من الحق فلحق الالحق میشه، یعنی حقت حقه. حالا پیامبر آخر الزمان که سیر من الحق فی الحق الی الحق میکنه با کدوم حق روبروه؟ با الله. اما آیا هر پیغمبری با الله روبروه؟ نه. پیامبر فرموده، قرآن به پیغمبر فرموده بگو من سبیلم الله، قل هذه سبیلی ادعو الالله. چرا لی داره؟ چرا نمیگفت سبیل و نا ادعو الالله؟ میگه پیغمبر بگو این سبیل من است که دعوت به الله میکنم، چون بعضی پیامبر دعوت به رحمان میکنن، عیسی علیه السلام، بعضی پیامبر دعوت به حضرت قهار میکنن، حضرت موسی علیه السلام. من تطبیقا ما نمیخوام بگم حالا حتمیه، اما اصل قضیه که آیه قرآنی داریم که کمکتون میکنه که روی این فکر کنید. وقتی میفرماد تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض، بر چی فضلنا؟ افضل اسما اسم الله هست. خب پس بعض پیامبرا که برترن نسبت به بقیه پیامبر، در چی برترن؟ در رجوع به اسمی که دارن. هر اسمی که افضل است، خب این پیامبر مگه رجوع به اون اسم نداره تا بعداً میخواد اون اسم را در صحنه بیاره؟ خب پس پیامبرا بر اساس رجوعی که بر اسماء الهی دارن متفاوتن. خب حالا اگه پیامبری مثلا روحش یا تاریخش رجوع به اسم رحمان باشه، سیر من الخلق الی الحق، به کدوم حق؟ به حقی که در مقام اسم رحمان است. سیر اول بود دیگه، حالا مگه سیر دوم نبود که از کثرت ها آزاد میشه، مندک و محو میشه در حق؟ حالا این پیامبری که به اسم رحمان رجوع کرده در چی محو میشه؟ در اسم رحمان. و بعد مگه نبود که در سفر سوم که به خلق رجوع میکنه بر چه اساسی رجوع میکنه؟ بر اسم رحمان. حالا بعدم که میاد در خلق با چه نوری میاد؟ با اسم رحمان. این تذکر خوبیه، بخونیم با هم. باید دانست که هر نبی مرسل و صاحب شریعتی یقینا سفرهای چارگانه را خواهد داشت. چرا؟ چون خیرش از سیر من الخلق الی الحق و بعدش در نهایت سیر من الحق فی الحق بالحق الی الخلق میان، خب باید اول در مقام سفر سوم حاضر شده باشد که سفر چهارم محقق باشد. پس هر پیامبری سفرهای چهارگانه را خواهد داشت. اما با این وجود مراتب آنان متفاوت و مقاماتشان گوناگون و متخالف می باشند. چرا مقاماتشون متخالف است و گوناگون؟ چون خود قرآن میگه تلکر رسول فضلنا. بعدم که خب خودتون دارین دیگه این داستانی که در روایت های خودمون داریم که حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی متخالفن، یعنی حضرت عیسی به امید و رحمت الهی مشغول، حضرت یحیی به خوف و جلال حضرت حق مشغول. اینقدر اشک ریختن که میگن گونه های مبارک حضرت یحیی زخم شده بود، به استخون رسیده شده بود. داستانی دارد که بعد حضرت عیسی مخاطب حضرت پسر خالشون میشن که آخه تو چرا میخندی با این همه خوف نداری؟ گفت چرا خوف دارم، اما امیدوارم به رحمت الهی. گفت از کجا که تو درست میگی؟ منتظر میمونیم ببینیم خدا چی میگه. وحی اومد که من اون کسی که بهم امید داشته باشه بیشتر علاقه مند. حالا دیگه روایت مشهوریه. یعنی متخالف، پس این همطور علکی نگفتن یا جامی خود میگم، یعنی دوتا پیامبر متخالف میشن؟ آره، نه در رجوع به حق، در جلبات اسمایی که برشون میشه. پس برای مثال بعضی از پیامبران و رسولان از مظاهر اسم رحمانند. پس در سفر اول سیر من الخلق الی حق به کی رجوع میکنه؟ پس در سفر اول ظهور اسم رحمان در عالم را مشاهده میکنه، و سفر دومشون که محبود با استهلاک و نابودی اشیا در اسم رحمان به پایان میرسد. یعنی تمام تعینات وجودی را در نور اسم رحمان مفهمیدن. اسم رحمان است که عالم را گرفته است برای این انسان‌های متعالی. خب حالا این و با سفر سوم چی میشه؟ و با رحمت و وجود رحمانی به عالم باز میگردن، که اینجا منظورشون از عالم چی بود؟ عیان ثابته، جنبه مخلوقی. پس حالا بعد نهایتش هم حالا مگه تمام عالم را محو نور رحمان ندیدن؟ حالا همینطور هم میان تو عالم، عالم را اینا دائم بشریت و امیدوار میکنن به رحمت الهی و بری میکنن از اون به اصطلاح خشم الهی. حالا چرا اینجور شده است؟ خب برای اینکه قبلش وجود مقدس حضرت موسی علیه السلام با فرعون روبروز که به شدت قهار است. خب حضرت موسی نور قهر خدا را باید بیاره. این نور قهر خدا در بنی اسرائیل موند، در بنی اسرائیل موند. برای همین هم میگن حضرت عیسی علیه السلام تکمیل کننده است، یه دین جدید نیوردن. همین هم مسیحی‌ها کتاب عتیق و جدید دارن، درست؟ یعنی میخوام بگن که مسیحی‌ها رو دارم عرض میکنن، یعنی مسیحی‌ها به کتاب حضرت موسی مقیدن، برعکس ما که به کتاب انبیا مقید نیستیم، به خود انبیا مقیدیم. بله، پس دوره نبوتشون محدود خواهد بود. به چی؟ به حدود اون اسم، هرچی همون اسم بزرگ باشد که دیگه اسم الله نیست. و همچنین از مظاهر دیگر اسمها، یعنی مثلا حضرت موسی علیه السلام مظهر اسم دیگری است، به حسب اختلاف هایی که از اختلاف آنها در حضرت علم ناشی می شود، یعنی در حضرت علم ربوبی. یعنی علم ربوبی اقتضاش اینه که الانه چه اسمی را در عالم ظاهر کنه، همون اسم رو در جان منور اون پیامبر ظاهر میکنه. اون پیامبر حضرت حق با چی میبینه؟ با اون اسم میبینه. تمام عالم پر میشه از اون اسم در منظره ایشون، تا نوبت میرسد به مظهر اسم الله، قل هذه سبیلی ادعو الالله، که در پایان سفر اول حق را با همه شؤونش ظاهر میبیند. مگه نخوندیم سفر من الخلق الال حق؟ حالا حق را به چی میبیند؟ به اسم الله، نبی الله آخر به اسم الله میبیند. حالا وقتی به اسم الله میبیند یعنی چه؟ یعنی تمام این خیلی بحث پیچیده ایم میشه در عرفان، تمام عالم ظرفیت حضور الله را دارد. حالا ببینید چرا امیرالمومنین می‌فرمود ما رأیت شیئا. حضرت عیسی علیه السلام عالم را با چی می‌بینه؟ با اسم رحمان. تمام عالم ظرفیت نور اسم رحمان را دارند از منظر وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلام. در پایان سفر اول حق را با همه شؤونش ظاهر می‌بیند و هیچ شنی او را از شؤون دیگر باز نمی‌دارد. این خیلی عجیب. توحید یعنی همین. تا ما نرسیم به اینجا که هر چی می‌بینیم در هر منظری به هر اسمی، بقیه اسما هم در اون صحنه ببینیم. نمونش قرآن را نگاه کنیم، می‌فرماد که ما قصاص برای شما گذاشتیم، کتب علیکم القصاص، بعد آخرش میگه چی؟ برای اینکه احیا بشی. خب یعنی ما رو میکشی که احیا بشیم، بکشیم مردم ها بعضن که احیا بشیم. خب آره، اسم قهار تو دلش اسم چی نهفته است؟ در توحید محمدی صلوات الله علیه اسم رحمان نهفته است. این توحید آزاداندیشی که باید در تاریخ انقلاب اسلامی به وجود بیاد از این جنس. تاریخ قبلی چی بود؟ یا این یا اون، یا این یا اون، یا شاه یا حضرت امام. الان تاریخی که حضرت امام آوردن، حضرت آقا فرمودن تحمل نظر مخالف، نه یعنی آمریکا، یعنی شما در تربیت تاریخی که حضرت امام آورده است باید همه بفهمید. خب اگه شما مظهر اسم رحمان شدی، اون مظهر اسم رحیم شد، اون مظهر اسم قهار شد، اگه بتونید همه بفهمید تاریخ حضرت امام شروع شده است، تاریخ الله، تاریخ محمد و آل محمد صلوات الله. وگرنه نه، وگرنه ما تا دیروز حامل اسم قهار بودیم، چون شاجر امون بود. یه خاطره خیلی خوبی بگم، ما معلم بودیم در فریدن، بعد برداشتن یه کسی را که اصلا انتظار نه، بعد از انقلاب یه آدمی را فرستادن به عنوان رئیس آموزش پرورش کرهواتی، بعد انقلاب خانم نیمه حجابش، ما هم گازمون خلاصه تون شد، اومدیم اداره کلا، بعد این رئیس دفتر گفت آقا وقت بکی کنم، انقلاب کردیم که وقت نگیریم، در ما کردیم رفتیم تو داد و بیداد. مدیر کل بسیار خوبه اون زمان، اولی مدیر، گفت فلانی من شانیستم، همه حرفاشو با این زن. درسته که ما تمرین داشتیم با اسم قهار، کار آقا اشتباه بود، زودم برش داشت، خدا هم حفظش کنه، ولی تعبیرش خیلی درست بود. گفت من شانیستم، تو تمرین کرده با شا فقط دعوا کنی، خب حالا بلد نیست دیگه با ما دعوا کنی، با ما مثل کی دعوا میکنی؟ با ما دعوا کن، مرد خیلی وارستن، یادشون بخواد دیگه، خیلی پیره مرد شدن، خدا حفظشون کنه. نگفت که تو بی خود میکنی یا، گفت راهت غلط هست، حالا به زبون من دارم میگم، حالا اون که با اشارات خوده، این خیلی حرف درست بود. ما یه تاریخ داریم که با اسم قهار باید مقابل افراد واسه، ولی نه مقابل رئیس آموزش پرورش، مدیر کل آموزش پرورش. حالا ما تاریخمون هنوز بعضن تاریخ اسم قهار است، این هیچ وقت آزاد اندیشی نمیاره، و تقریبا بچه ها مذهبیه ما هنوز تو اون تاریخ از موضوع خارج میشیم، بلد نیستیم همون بفهمیم. حضرت آقا فرمودن، دوباره هم فرمودن، تحمل مخالف را نداریم. این مخالف که منظور آمریکا نیست، اون که اصلا استکبار است، خودمون همو نمیفهمیم بگذاریم. این خیلی جمله عجیبی است که میفرماد که در سفر دومش استهلاک و نابودی همه حقایق در اسم جامعه الهی است، و حتی پس اون قبلش دوباره میکنم، و هیچ شأنی او را از شؤون دیگر باز نمیدارد. منظورم اینجاست، یعنی شما میشه که در عین اینکه نقد کنید رحمت هم داشته باشید، این تاریخ، در عین این که نمیدونم عالم باشید متواضع باشید، خشوع در مقابل حضرت حق اینقدر خاشی است که اومده است تو این تمام این عالم صورت نور حق دیگه، چقدر تواضع کرده است، توی یه گلم اومده است، اینقدر اومده پایین، خب ما انگار اون بالا باید واسیم نمیایم پایین. این نکته خیلی خوب است، و هیچ شأنی او را از شؤون دیگر باز نمی‌دارد، و انتهای سفر دومش استهلاک و نابودی همه حقایق در اسم جامعه الهی. به به، یعنی فقط دیگه حق می‌بینه، هر چی رجوع کنه حق با تمام انوارش می‌بینه. بعد می‌فرماد استهلاک و نابودی همه حقایق در اسم جامعه الهی، و حتی استهلاک اسم جامعه در احدیت محض. بعدن خدا دون کار میکنید الحمدلله، یعنی دیگه حق را به اسم اللهی که جامعه اسم هم نمیبینه، حق را به اسم او، قول هو، او میبینه، دیگه نمیتونه هیچ وصفی ازش بکنه. بنابراین او، یعنی این دیگه در سفر سوم و چهارم، با وجود جامعه الهی به سوی خلق باز می‌گردد که تشریع باشد، و صاحب نبوت ازلی ابدی. چرا ازلی ابدی؟ اولین جلوه مگه اسم الله اعظم نبود؟ بعد اومد نازل شد، پس ازل. آخرین چیزی که بر پیامبر آخر ظهور میکنه مگه اسم الله نیست که هیچ نقص و محدودیت نداره؟ پس حتما اون که آخر است، اول اسمها رو در مباحث نبوت عرض شده از خدمت رفقا، و صاحب نبوت ازلی و ابدی و خلافت ظاهری و باطنی می باشد. یعنی اون پیامبر آخر خلافت ظاهری یعنی چی؟ یعنی همین در نشأه عنصری تا ابد. و باطنی یعنی چی؟ یعنی صاحب خلافت است در تمام مراتب عالم طولی، یعنی از عالم عین، عالم غیب، عالم بگوید الوهیت و عالم احدی خلافت همچنینی داره که بحثش شده است. در ومیز دوازدهم یه باب شیرینی را با همون مقدمات باز میکنن، میخونم میشناسین بحثا. بدان که این سفرهای چارگانه حتی سفر چارم برای اولیاء کامل یعنی ائمه معصومین نیز واقع میشود. نمیشه نشه. خب اینو خواهش میکنم دقت کنید، ادلش رو ایشون فرض گرفتن. شما میدونید سفر سوم برای هر سالی که الاللهی که واقعا سفرها را طی کند واقع میشه یا نمیشه؟ سفر سوم یعنی سفر من الحق فی الحق بالحق الالخلق. کدوم خلق؟ این ثابته اینجا بحث. یعنی حقیقت تمام عالم عین خارج رو این سالک الالله داره. خب اگه کسی سفر سوم داره، یعنی حکم تمام مخلوقاتی که در این عالم شهود هست پیششه، این چی کم داره که در تشریع حکم هر چیزی رو معلوم کنه؟ هیچ چی کم نداره. پس چرا امیرالمومنین حکم نمی کنن، احکام نمیگن؟ خب بلکه زودتر پیامبر گفتن ادباً. ادباً میخونیم متنو. بفرمان بدان که سفرهای چارگانه حتی سفر چارم. سفر چارم مگه حکم تشریعی نبود؟ حکم هر چیزی رو معلوم کنن، این خوک حرام است، نمیدونم این غذا حلال است، برای اولیای کامل یعنی معصوم نیز واقع میشود. و این سفر برای مولای ما امیرالمومنین و اولاد معصومین آنها صلوات الله علیهم اجمعین حاصل شده. اما از آنجا که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله صاحب مقام جمعی بودن، یعنی تمام این مقامات که حکم تمام مخلوقات هست رو دارند، دیگه چی معنای جامع؟ تمام اون چه که امکان داشته است برای هر موجودی که حکمش معلوم باشد رو دارند و گفتند. دیگر مجال تشریع برای هیچ کس باقی نمیماند. من بالای این نکته اولینم نوشتم که تو ذهن دارم. اصلا سر اصلی ختم نبوت همین نکته است که بحثش را انشاءالله در ذهن دارید. پس حضرت رسول صلوات الله علیه و آله اصالتن و جانشینان معصوم ایشان علیهم السلام به طریق متابعت و تبعیت صاحب این مقامن، یعنی صاحب مقام تشریع. بر همینم چی میفهمه قرآن اینجا چی میگه؟ گفتن اگر معصوم برد از تاریخ بیرون به راحتی قرآن تحریف میشه. چرا؟ این آیه که حکم یه چیزی را روشن کرده است، بر اساس چی روشن کرده است؟ بر اساس اون حقیقت باطنیش در عین ثابته. کی حقیقت باطنی این مخلوق را میشناسه؟ اونایی که در سفر سوم بودن. غیر ائمه هیچ کس نمیتونه حکم قرآن را درست بفهمه. بله راه بر ما گشودن که ما از نور اونها بتونیم علامه طباطبایی‌ها را هم داشته باشیم. ولی من بارها عرض کردم اگه بخواید یک تفسیر واقعی نور الصقلین پیدا کنید، تفسیر المیزان است ولا غیر. تعجب نکنید مگه من نور الصقلین اون مؤلفش رو قبول ندارم. چرا؟ اون که نور الصقلین تفسیری نیست، اون مجمع روایت و آیه است. کتاب نور الصقلین خوندین که آیه رو می‌نویسن، روایت هم زیرش می‌نویسن. علامه که این کارو نکرده، جامع یعنی اومده است با نور اهل البیت قرآن رو برای شما تفسیر کرده است. این میشه تفسیر واقعی، این تفسیر نور الصقلین، اون مجمع بیانات معصومین است در کنار قرآن. ولی این خیلی مهم است، صاحب مقام تشدن، بلکه باید گفت روحانیت همه آنها یکیست، همه به اعتبار اون مقامی که حکم حقیقت مخلوقات را در سفر سوم کشف کردن، همشون یه نورن. و حالا شاهد میارن از استادش مرحوم شاه‌آبادی، میفرمان شیخ و استاد ما در معارف الهی عارف کامل. این تعبیرها خیلی احتیاط میشه، یعنی امام اینجور نیست که به راحتی به کسی بگید عارف کاملا. فرماد عارف کامل شاه‌آبادی فرمود اگر حضرت علی علیه السلام پیش از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله ظهور مینمود، همان گونه که پیامبر صلوات الله علیه و آله اظهار شریعت فرمود، ایشان نیز اظهار شریعت میفرمود و پیامبری مرسل می بود. ببینید ادله شو دقت کنیم، من در آثار محی‌الدینم یه همچی گرایشی را میشناسم، یعنی محی‌الدین هم یه همچه اعتقادی دارد که امیرالمومنین در مقامی است که اگه زودتر متولد شده بود اون شریعت را می‌بود. و این هم به سبب اتحاد آن حضرات در روحانیات، روحانیت و مقامات معنوی و ظاهری است. وصیت امام را می‌خونیم، چون من یه تذکری حس می‌کنم لازم است. می‌فرمان ای عزیز، مبادا و مبادا که این اسرار را برای غیر اهل آن آشکار ساز. این یعنی چی؟ یعنی مگه خود امام با این تفسیر سوره حمدشون تو تلویزیون که تمام اینا که اینجا گفتن همش بدون کم و کاست تو اون سوره حمد بوده؟ تلویزیون که مال خیلی آدم عادی پاش میشینن. من برداشت خودم اینه، از فضای فرمایش آیت الله جوادی هم میتونم این استفاده رو کنم که تاریخ دیگه ای شروع شد. روزی که امام این کتاب رو نوشته بودن، همون وقت بود که آقا مصطفی را ظرف آبش رو آب میکشیدن. ولی همون تاریخ وقت حضرت امام اومدن انقلاب کردن، سیل رجوع به حکمت صدرایی بسیار زیاد شد. جنگ اگه نشده بود، بسیاری این شهدای ما حکیمان تاریخ ما میشدن. عجیبن فهمشون زیاد شده بود. قوقایی شد اول انقلاب که همه میخواستن صدرا رو بیابن. با این دید پس میخوام عرض کنم که این که میفرمان درسته، همیشه باید ما با اهلش سخن بگیم، اما نه به این معنا که مسئله رو به تاریخ نیاریم. من تعبیرم به یکی از اساتید بزرگ این بود که اهل عرفان بودن، عرض کردم که آیا فکر نمی کنید امروز نسل نسلیه که فهم تصدیق عرفان داره؟ همه ما همه را نمیگم، اما رو هم رفته عجیب هنوز نگفته حس میکنید که اشاراتی که عارف داره میکنه همونه که این احساسش رو خدا بهش داده است. بنابراین پس میخوام نتیجه چی بگم؟ اصلا چطور شد که ما این بحث رو آوردیم توی کتابخونه و توی مرکز عمومی؟ سر همین که حس میکنیم تاریخ ما چنین ظرفیتی داره که این بحث عمومی بشه. ولی دقت هم کردیم که این عمومی به این معنا نیست که اینا، دقت کنید، ما به زبان سطحی سبک بی محتوای روزنامه حرف بزنیم. این خیانت هست به علم. علم باید زبان خودش رو داشته باشه و اشارات خودش رو، هرچند که به عمومم بگی اما اهلش فقط دیگه متوجه میشن. پس این جمله شونا میفرمان که ای عزیز، مبادا که این اسرار را برای غیر اهل آن آشکار سازی و یا از بازگویان در جای خودش بخل ورزی. اینم حواستون باشه، با اگه تشنه ها را ما سیراب نکنیم خطرش همین میشه که امروز میبینیم بسیار این جوان ها چون درست بهشون ندادیم سرگشته شدن. وقت باره ها عرض کردم، وقتی که نه ماهواره بود نه چند کانال تلویزیون بود، مردم فقط میشه اصلا یک کانال و دو کانال نگاه میکردن، ما از امام و حرفایی که امام از قبل، حالا عرض خواهم کرد، تهیه کرده بود برای این تاریخ با مردم صحبت نکردیم. دقت کردین وقتی که امام فوت کردن، خدا رحمت کند احمد آقا را، هدیه احمد آقا به مردمی که اینقدر زیبا عزاداری کردن اون غزل من به خال لبده. اصلا چی باورش من امام تا اینجاها اشاره داره؟ یادتونه همه شوکه شدن که ای امام چه حرفایی میزنه، تا خال لبد و ای دوست گرفتار شدم و چشم بیمار تو را دیدم و بیمار اینا این چی تو شد؟ کجا بود؟ چرا اینا یه مرتبه نایمد از قبل از این حرفا به صحنه؟ چرا اون وقتی که احمد آقا اینا بابشا وا کرد تلویزیون ما که هنوز مردم ما آماده بودن تا اون اشارات عرفانی راه شهدا را احیا کنن ما کاری نکردیم؟ بله میفرما زیرا علم باطن شریعت، این خیلی جمله خوبی است، از نوامیس الهی و اسرار ربانی است. بنده اینقدر حرص میخورم نم یارو یه آدم بی سواد نفهم هاستم یاد شعر امامو میخونه، این پدر شعر در میاره. نه اینا نوامیس الهیست، باید به جاش گفته بشه، در فضای خودش گفته بشه، اینجا خودش هست. دائم ذهنتون باشه این حرفا نوامیس الهیست، اسرار توحید است. حالا نمیدید از در بگنه یه روایت از امام صادق میاره، صادق دیوونه میشه که امام به کجا اشاره میکنه، به وقتش انشاءالله. نوامیس الهی و اسرار ربانیست و پنهان نمودن آن از دیدگاه بیگانگان واجب است، زیرا بسیار برتر از روشنی افکار آنها و دقایق اندیشه های آنان باشد. مردم معمولی فکرشون نهایتش همین تفکرات کلامیست. خب باشه، خوبه، بسشونه. خدمت آیت الله حسنزاده حفظ الله، حالا ما هم خیلی ناشیگری کردیم همون جلسه اول، گفتیم آقا این حقیقت محمدیه رو برای ما بگون. این چیه؟ رو شوخی گفتن طلبتون. حالا چی بگم؟ یعنی آقا بگه بیشه سر پا و همینطور وسط. ببینید اینجوری میشه دیگه که یه آدم ناشیه بی سر و پا بخواه بره از آقایون چیز بگم، نمیشه که. چیکار کنن اینا؟ اینه که میگه اندیشه آدمای معمولی نیست تو این وادیا. از این جهت خودتون حساب کنید که بحث خیلی میبره، داله بحث همینقدر بحث بشه. و مبادا قصد فهم این اوراق را بنمایی قبل از جستجوی کامل کلمات متعلهین از اهل باطن و فراگیری معارف نزد اهل آن از مشایخ بزرگوار و عرفای گرامی. در غیر این صورت به صرف رجوع به امثال این معارف جز زیان و محرومیت نتیجه حاصل نخواهد شد. حقیقتا اینطوره. یعنی آدم گاهی هرس میخوره اصلا تو سر و ته مطلب نمیفهمه داره میگه. خیلی بده، به خصوص ما گرفتاریم تو این کار. برام بعض موقع طرف این سوال که میکنه خیلی سوال گنده ایز، از دهنش گنده تره از وقت جوابم میخواد. خب جوابش که اینه که خب بابا بولو لاغل خود کار بکن بعد این سوال رو بکن. سخن را با حمد و ستایش خداوند ملک علام به پایان میبرم. درود و سلام بر انبیا و اولیا و بزرگوارش. من دو تا نکته یادداشت کردم که بگم و عرضم رو تموم کنم. میخونم از یادداشتم چون برای ایده برستم شرح بدم. اینجور عرض کردم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مطابق اقتضای این زمان به درک حقیقتی نایل شدن که بشر امروز سخت جهت معنا بخشیدن به وجود خود به آن نیاز داشت. همیشه میدونیم که اولیا الهی، حالا عذر میخوام اینجور میگم، شاخکاشون زودتر مسئله را میگیرید و ازم یعنی یه حضور زودتری در تاریخ دارن. حضرت امام متوجه شدن تاریخ آینده تاریخ بی‌معنایی بشر است، همین که شما. بنابراین برای معنا بخشیدن به بشر باید به بنیادی ترین بنیاد رجوع کرد و اون حضور در محضر حق است. به زبان عرفان، به زبان حکمت و فلسفه هم دیگه مطلب تمام نیست، هرچند بسیار مهم است. خب پس می‌فرماد که بشر امروز سخت جهت معنا بخشیدن به خود به آن نیاز داشت تا به بهترین شکل نسبت خود را از طریق فهم جایگاه ولایت و نبوت با خدا شکل دهد. ما نسبتمون با خدا چطوری میخوام شکل بدیم؟ که این اساسی ترین مسئله بشر است و در این تاریخ که تاریخ حاکمیت کسرات است و در این تاریخ که تاریخ حاکمیت کسرات است و بشر دچار بحران شده، حضرت امام که روح این تاریخ را میشناسد متوجه این بحران شدند و لذا یک انقلاب منسجمی را شروع کردند. انقلاب منسجم یعنی وجهش مسائل سیاسی است، این همه معارف الهی انقلاب نیست. یعنی اگه شما عرفان امام را به این تاریخ بیارید، انقلابی هزار برابر از این انقلابی که شد برای بشر بیشتر، اصلا بشر میمخیز میشه، اصلا بشر یهو شوکه میشه، بشر باید متوجه بشه عجب تماما در فریب و ظلمات بود. از یکی از اساتید دیدم اخیرا شعر مولوی را منم قبلا باش آشنا بودم متذکر شدم، دیدم بجاست که من همینا زبان خودم بکنم. ببینیم اون داستان مولوی را دارید که میگید که روستایی گاو در آخر ببست، بعد میگه روستایی اومد در آخر گاوش را بس، شیر گاوش خورد و در جایش نشست. خب تا اینجاش که چیزی نیست. خب حالا این گوز روستایی نصف شب اومده است که با شیر با گاوش زندگی میکنه، روستایی با گاوش زندگی میکنه، اون وقت هم که نصف شب است با گاوش. آقا اومده نصف شب که دستی به گاوه بماله دیخته دلش حال بیاد، زندگیش که با گاو مشغوله، بالاخره یخته تقویت بشه. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جز شب آن کنجکا، دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. دارد با تاریخش، تاریخ دیگه زندگی کردن با گاوه. حالا نگو که شیره اومد از جا گاوه نشست. شیر گفت ار روشنی افزون بودی، زهره اش بدریدی و شیر گفت گر روشنی افزون بودی، زهره اش بدریدی و دلخون شدی. شیرم گلی نمیفهمه که من اون نیستم. حالا خوب گوشه نمیخوام مفصلش رو طلب دون، اما امام زود فهمید که تاریخ گذشته نیست، همه چی عوض شده است. مدرنیته اومده از تاریخ گذشته ای ما رو برده است. نسل جوان ما نسل گذشته نیست، ما هنوز با گذشته داریم تو تاریخ خودمون زندگی میکنیم. امام چون فهمید هول نشد، هول نشد، نه برنامه داره، برنامه ریخت، انقلاب کرد، قبل از انقلاب ساختارهای تفکر ادامه انقلاب رو فراهم کرد، فوق‌العاده. بقیه خب نه، یه مرتبه شیره روز روز شده، شیره پیدا شده، همه پس زدن. بسیاری روشن فکرای ما که تعبیرش اینست، باید دنیای مدرن را باور کنیم، راهی نیست. حتی بعضی دولت مردا جملاتی میگن که حتما از مسیر انقلاب بیرون است، خائن اینا نیستند، هول شدن، زهره اش بدریدی و دلخون شدی. امام زودتر تو اون تاریکی که هنوز روشن نشده، به دلیل کی امام فرمود که علمای نجف اسلام رفت، وقتی که علمای نجف قشنگ خمسشون رو میگرفتن، زکاتشون رو میگرفتن، مرید داشتن، پشت سرشون هزار تا رکوع میرفتن، وقت گفت اسلام رفت، به داد اسلام برسید. یعنی فهمید شیره اومده گاوه رو خورده است. یعنی تاریخ جدیدی رو یافت، هولم نشد. خب حالا اینجوری نگاه کنید، یعنی اگه شما نسبتتون را با این تاریخ خواستین درست کنید، هیچ وقت بی نسبت نمیتونه زندگی کنه. یا تسلیم میشید همطور که تسلیم شدن این بیچاره، یا که باید حضور مناسب تاریخی که گاوه را شیر خورده است رو پیدا کنیم. بر همین هم امثال بنده بسیار امیدوارن، تعجبن بعضی ها میکنن، نه ما میدونیم که چیزی نشده است، آروم آروم این نسل میفهمه که تاریخ جدیدی شروع شده است، به مثل اول انقلاب. بسیار اینا که لختپدی هم تو خیابون اول انقلاب خوال شما نمیدونه، اینا همهشون چادر سرشون کردن رو سرشون. بعد چون ما نتونستیم با اینا درست حرف بزنیم، دوباره همونا یواش یواش چی شد؟ حالا یخته بیشتر یخته کمتر برگشتن، یا نه اگرم برنگشتن ادامه پیدا نکرد اون حضوری که ما باید داشته باشیم. حالا همینجا هم بد نیست عرض کنم، ما ادامه صحبتمون فهم تاریخی است که باید درش باشیم. ما در واقع آینده شرح میدیم کتاب عقل و ادب ادامه انقلاب در این تاریخ، و تنها وقتی ما حرف و همان میفهمیم که این مقدمات رو داشته باشیم که چرا ما اونجا یه نوع عقل و ادب خاص میخوایم. انشاءالله خدا توفیقمون بده که در تاریخ خودمان طوری زندگی کنیم که انس حقیقی با خدا نصیبمون بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.